رسانه با خبر.
سلام، صبح بخیر به شما. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. در بامداد دوشنبه 27 آذر 1391 خورشیدی هستیم، برابر با 17 دسامبر سال 2012 میلادی. امروز هم هوای اغلب شهرهای ایران سرده و در برخی نقاط حتی خیلی سرد. در اردبیل، تهران، طبس، شاهرود، بجنورد، قوچان و سرخس برف میباره. در رشت، زاهدان و چابهار باران و در سایر نقاط هوایی نیمه ابری، گاه تمام ابری برقراره. هم‌اکنون دمای هوای تهران 0 درجه است. در اردبیل و نوشهر 10 درجه زیر 0. در تبریز، ارومیه، قزوین، مشهد، طبس و همدان 4 درجه زیر 0. در زنجان 6 درجه زیر 0. در اهواز و زاهدان 8 درجه بالای 0. و در کرمان، شیراز و اصفهان از 1 تا 3 درجه زیر 0. در بعد از ظهر بارش برف همچنان در طبس، شاهرود، قوچان و بجنورد ادامه خواهد داشت و دمای شهرهای اردبیل و نوشهر که سردترین شهرها هستند حد اکثر در 6 درجه زیر 0 باقی میمونه و بیشتر نخواهد شد. گرمترین شهرها جاسک و چابهار هستند با حد اکثر 22 درجه بالای 0. اضافه کنم که هوای تهران فردا هم سردتر خواهد شد و به 4 درجه زیر 0 در بامداد میرسه، در حالی که در بعد از ظهر فردا اغلب شهرهای ایران هواشون اندکی گرمتر خواهد شد. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، ژان خاکزاد تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر و فهیمه خضر حیدری، نادر صدیقی و بابک غفوری آذر در بخش تهیه گزارش ها، همراه با همکارانم در بخش فنی پتر و مارتین، برنامه صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر و گزارش تقدیمتون میکنیم. مثل هر روز با خبرها شروع میکنیم و به همین منظور به مراد ویسی میپیوندیم که همراه ماست، برای اینکه تمام شب خبرها رو لحظه به لحظه دنبال کرده و دستچینی از مهمترین خبرها با ما همراه. صبح خیر، سلام به شما.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، مهمترین خبرتون چیه و چه خبری از همه بیشتر جلب توجه میکنه؟
بعد از چند روز جدل لفظی بین ایران و ترکیه، اعلام شده که سفر رئیس جمهوری ایران به ترکیه لغو شده.
لغو شده. درباره دلایل لغو این سفر و بازتاباش چگونه واکنش ها حتما با شما در طول صبحانه با خبر پیش از ساعت 7:30 یک گفتگوی مفصلی خواهیم داشت. ولی فکر کنم خبرهای مهمی در دیگر نقاط جهان هم اتفاق افتاده که بی صبرانه منتظریم از شما بشنویم.
حتما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه با سفر به شهر نیوتاون در مراسم یادبود دانش آموزان کشته شده آمریکایی شرکت کرد. بنابر گزارش رویترز، باراک اوباما همچنین با حضور در مدرسه سندی هوک که 20 دانش آموز در آنجا هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شدند، با خانواده های آنان ابراز همدردی کرد. روز جمعه در تیراندازی یک جوان به سوی دانش آموزان و کارکنان یک دبستان در آمریکا 26 نفر کشته شدند. در همین ارتباط محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران کشته شدن 20 دانش آموز آمریکایی را تسلیت گفته است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در پیام خود مردم آمریکا را به عنوان ملت ارجمند آمریکا مورد خطاب قرار داده و از آنچه که ادامه کشتارهای جنون‌آمیز در این کشور خوانده ابراز نگرانی کرده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعطای جایزه حقوق بشری ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی انتقاد کرد. بنابر گزارش ایسنا، رامین مهمانپرست اعطای این جایزه را محصول نگرش گزینشی و ابزاری به مقوله حقوق بشر دانست. جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا که به نام آندری ساخاروف ناراضی سیاسی دوران اتحاد شوروی از سال 1988 به این سو به فعالان حقوق بشری اهدا می شود، امسال به نسرین ستوده وکیل و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی اهدا شد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران شامگاه یکشنبه از آزاد شدن مهدی هاشمی از زندان خبر داد. بر پایه این خبر مهدی هاشمی، یکی از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از تکمیل تحقیقات و با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده. 117 روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار دفاع از حقوق علیرضا رجایی روزنامه‌نگار زندانی شدند. این نامه پس از آن منتشر شده که ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، از اعمال فشارهای روحی و روانی بازجویان بر خانواده علیرضا رجایی خبر داده بود. روزنامه‌نگاران در نامه خود از دستگاه قضایی خواستند تا متخلفان و سوء استفادگران از قدرت را مورد پیگیری قضایی قرار دهد. علیرضا رجایی 4 اردیبهشت سال 90 به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شد. و خبر آخر این که نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به پایان برده و آن را تصویب کردند. این طرح هم اکنون برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده و در صورت تصویب انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بر اساس آن برگزار خواهد شد.
ممنون از مراد ویسی. حالا بد نیست نگاهی بندازیم به عنوان مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. یادبود قربانیان شهرک نیوتاون در ایالت کنکتیکات آمریکا موضوع نخستین گزارش امروزه. درباره دلایل لغو سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه در همین بخش با مراد ویسی گفتگویی خواهیم داشت. بانک مرکزی ایران اعلام کرد شاخصهای اندازه‌گیری تورم تغییر خواهد کرد. نظر احمد علوی کارشناس اقتصادی را در این زمینه می‌شنوید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش می‌شیم. از شنیدن صدای شنوندگان هم غافل نمانید که جای ویژه‌ای در این بخش برای شنیدن نظرات شما اختصاص دادیم. همچنین میتونید برای ما در طول برنامه اسمس بفرستید و در صورت اینکه اسمساتون رو دریافت کنیم حتما اونا رو نقل خواهیم کرد. بدین منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست. یکی شماره تلفن 20-720-733-595-555 و دیگری شماره تلفن 207-926-011-57-30. لحظاتی پیش اسمسی به دست ما رسید، طرفای ساعت 6:45 ایران بود. آقای به نام مجید از اصفهان نوشته لطفاً بگید که اسمس من به دست شما رسیده یا نه. تا این لحظه رسیده، امیدواریم از این به بعد قطع نشه. شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید، ضمن این که ما رو میتونید از 10 پیش ببینید بر روی کانال شبکه ماهواره‌ای صدای آمریکا. روز یکشنبه میلیون ها تن در نقاط مختلف جهان یاد قربانیان تراژدی دبستان ابتدایی در شهرک نیوتاون واقع در ایالت کنکتیکات آمریکا رو گرامی داشتند. همچنین روز یکشنبه گفته شد که همزمان با انتشار اطلاعات بیشتری درباره علل احتمالی و چگونگی فاجعه روز جمعه گذشته که تایان 20 کودک 5 تا 7 ساله و 8 دیگر از جمله خود قاتل و مادرش کشته شدند، انبوه بزرگی از آمریکاییان خواستار اعمال کنترل‌های بیشتری در زمینه خرید و نگهداری غیرقانونی اسلحه شدند. نادر صدیقی. This is Sky News with
Lorna Dunkley. Good afternoon. The gunman who killed 20 children at
روز یکشنبه رادیو تلویزیون ها در کشورهای مختلف و به ویژه رسانه های آمریکایی به گرامی داشت قربانیان تراژدی روز جمعه گذشته در شهرک نیوتاون ایالت کنتیکت پرداختند و با پدران و مادران و سایر بازماندگان قربانیان این رویداد تکان دهنده ابراز همدردی کردند. روز یکشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز در مراسم ویژه شهرک نیوتاون شرکت جست و با پدران و مادران و دیگر خانواده‌های سوگوار همدردی کرد. روز یکشنبه ناقوس‌ها در کلیساهای شهرهای کوچک و بزرگ از قاره آمریکا تا آسیا و اروپا به یاد 20 کودک بیگناه و 7 تن از اعضای آموزشی و مدیریت دبستان سندی هوک به صدا درآمدند. از جمله در میدان سن پیترز واتیکان که مملو از هزاران مسیحی بود، پاپ بندیک رهبر کاتولیک‌های جهان در نیایش روز یکشنبه تأسف عمیق خود را از رویداد جمعه گذشته ابراز داشت و برای بازماندگان این کشتار به ویژه پدران و مادران کودکان بردباری طلب کرد. روز یکشنبه پیتر لانزا، پدر قاتل 20 ساله آدم لانزا، با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که از درک دلیل عمل جنون‌آمیز فرزندش عاجز است و قادر نیست که چنین حقیقت مسمومی را بپذیرد. همزمان با ابراز تأسف و همدردی از سوی میلیون‌ها آمریکایی، اکنون بسیاری از شهروندان این کشور و دولت مردان و قانونگذاران به بحث درباره لزوم کنترل مالکیت سلاح‌های گرم پرداختند. باراک اوباما در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه از اقدامی با معنا در این زمینه سخن گفت و مخالفان مالکیت خصوصی اسلحه گرم نیز با توجه به حساسیت رویداد روز جمعه و احساسات برانگیخته شهروندان تاکید می‌کنند که اینک مناسب‌ترین زمان برای تدوین و تصویب قانون کنترل اسلحه می باشد. در کنگره آمریکا نیز نمایندگان فعال در زمینه کنترل اسلحه توجه خود را به کاخ سفید معطوف داشتند تا آقای اوباما بیدرنگ پیشنهاد خود را تسلیم کنگره کند. البته بحث بر سر لزوم کنترل اسلحه در آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و هر بار که کشتاری روی داده این بحث هم تجدید شده است. آمریکا همچنین در طول تاریخ کوتاه خود کشتارهای فاجعه باری را شاهد بوده، ولی به رگبار بستن 20 کودک خردسال نه تنها آمریکا که جامعه جهانی را تکان داده است. روز شنبه پدر یکی از کودکان قربانی در برابر خبرنگاران از ناتوانی خود در پذیرش از دست دادن فرزندش سخن گفت و گفت که نه او و نه همسرش نمی دانند با مرگ کودک خردسالشان چگونه کنار بیایند. به اظهار داشت دختر ما تازه آموخته بود که برای گشودن در اتاق چگونه از دستگیره استفاده کند. داستان‌های حزن‌انگیزی از این قبیل شبکه‌های اجتماعی اینترنت را سرشار کرده است و مردم با انتشار عکس، شعر و جمله‌های عرفانی خود را در اندوه ژرف بازماندگان قربانیان و به ویژه پدران و مادران کودکان دبستان سندی هوک شریک می‌خوانند. کودکانی که 12 تن از آنان دختر بچه و 8 تن نیز پسران خردسال 5 تا 7 ساله بودند.
نادر صدیقی گزارش میداد. همچنان که در طول خبرها شنیدید، سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه بر پایه گزارش یک خبرگزاری ترکیه این سفر لغو شده. برای پی بردن به دلایل این سفر و همچنین هدفهای این سفر با مراد ویسی همچنان که وعده کرده بودیم گفتگو میکنیم. آقای ویسی، اول این سوال اینه که دلیل یعنی سفر احمدی نژاد قرار بود با چه هدفی به ترکیه انجام بشه؟
چیزی که اعلام شده بود به دعوت آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار بود که آقای احمدی نژاد در مراسمی که برای مولانا شاعر بزرگ ایرانی در قونیه برگزار میشه شرکت بکنه.
یعنی دلایل فرهنگی داشته
بله، و از قبل هم برنامه ریزی شده بود.
حالا به چه دلیلی این سفر قطع شد؟
چیزی که خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرده به نقل از منابع دیپلماتیک گفته مشکلاتی در برنامه ریزی سفر، و معمولا این یک اصطلاح دیپلماتیکه که برای اینی که معمولا دلایل بیشتر رو نمیخوان بگن، میگن مشکلاتی در برنامه ریزی. یک اصطلاح دیپلماتیکه که معمولا اونهایی که باید برداشت بکنن این برداشت ازش میکنن که حتما دلایل دیگه ای بوده،
دلایلی که همچنان پنهان مانده یا میشه گمان زنی هایی دربارش شروع کرد.
والا با این جدل های لفظی که بین مقامات ایران و ترکیه بوده در روزهای اخیر، به نظر میاد این به این جدل های لفظی ارتباط داشته باشه.
یعنی مسئله سوریه؟
بله، در طی روزهای گذشته علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به عنوان عالی ترین مقام دیپلماتیک ایران اعلام کرده بود که استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای ترکیه و سوریه تحریک کننده است، نه بازدارنده. از طرف دیگه عالی ترین مقام ستادی نیروهای نظامی ایران، نیروهای مسلح، سرلشکر حسن فیروزآبادی اعلام کرده بود که این برای در ارتباط با قدرت موشکی ایران و جلوگیری از حمایت روسیه این پاتریوت ها اونجا میان و حتی از لفظ احتمال جنگ جهانی بر سر این موضوع یاد کرده بود. یعنی جدل های لفظی که این روزها بین مقامات ایران و ترکیه بود، هم عالی ترین مقام دستگاه دیپلماسی ایران یعنی وزیر خارجه و هم عالی ترین مقام ستادی نیروهای مسلح یعنی سرلشکر فیروزآبادی علیه ترکیه صحبت کرده بودند و به هر حال یک نوع جدل لفظی سطح بالا بود بین ایران و ترکیه.
از اونجایی که این خبر توسط یک خبرگزاری ترکیه فعلا اعلام شده، هنوز واکنشی یا تاییدیه‌ای از سوی مقام‌های ایرانی یا ترک شنیده نشده؟
نه مقام ترک و نه مقام های دولت ایران اعلام نکردن، ولی این خبری که خبرگزاری دولتی ترکیه اعلام کرده توسط خبرگزاری های معتبر بین المللی مثل رویترز بازتاب پیدا کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای ویسی. در اینجا همونطور که قول داده بودیم چند تا از پیام های شما شنوندگان گرامی رو که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادید میشنویم. منتها پیش از اون شماره تلفن های اس ام اس رو براتون بگم مجددا، میتونید برای فرستادن اس ام اس با دو شماره تلفن تماس بگیرید: 20 420 733 595 555 و یا شماره تلفن 207-926-011-57-30.
هم بگم آقای خامنه‌ای روز قیامت چه جوابی میخوای بدی؟ چقدر میخوای توی دنیا ظلم و ستم کنی؟ دست بردار از جنایت، مردم سوریه را قتل عام نکن، از خدا بترس.
آقای بشار اسد رفتنیه و هیچ راهی نداره جز اینکه بره و بذاره مردم زندگی خودشونو بکنن و یه حکومت دموکراسی جدیدی در سوریه اجرا بشه و جمهوری اسلام باید دست از حمایتش برداره.
دولت‌های غربی و همچنین دولت آمریکا فکر می‌کنند این گروه‌های مسلحی که در سوریه بر ضد نظام اسد دارن می‌جنگند از مردم سوریه هستند. والله اشتباه میکنین، اینها اکثرشون از افراد تروریستی القاعده هستند که توسط عربستان، امارات و قطر آموزش دیدن و به سوریه اومدن. غربی ها دود این آتش به چشم خودتون میره. ببینین در افغانستان این جنایتکاران القاعده چه دارن میکنن. حتی سربازای شما هم به دست این گروه های تروریستی دارن کشته میشن.
میخواستم بگم این بشار اسد دم از مسلمانی و مسلمانایی میزنه، داره تمام مردم مسلمان کشور خودشو میکشه، بعدش میان میگن اسرائیل بده. آخه چه وضعی شد؟ آخه چه وضعیه؟ مردمو بکشن، اونم مسلمانای جهان همه نشستن و نگاه میکنن. ایران چی کار داره دخالت میکنه توی موضوع؟
آقای علی اکبر صالحی، من یک کارگر هستم و اینی میدونم که حتما بشار اسد به حکومتش ربطی هست و شما نمیباز چنین حرفی بزنید که بعدا پشیمان شوید.
استقرار موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و ایران منجر به جنگ جهانی نخواهد شد. اشتباه فکر میکنید، بلکه منجر به جنگ داخلی تو ایران خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یکی از اسمس هایی که تا این لحظه به دستمون رسیده اسمسی است از موجی از کاشمر که نوشته: سلام، ضمن تسلیت به خانواده مرحوم ستار بهشتی، از خانواده ایشان و سرکار خانم پور فاضل به عنوان وکیل پرونده عاجزانه تقاضا میکنم از خون مرحوم نگذرند و تا آخر کار پای تنبیه و قصاص بازجو و ضارب باشند و دنبال جملات دهان پر کن مانند ما دنبال عاملین هستیم نه عاملین نباشند، چون تا عاملین وجود نداشته باشند، عاملین بیرحم وجود نداشته باشند، آمرین قادر به پیشبرد هدفهاشان نیستند. ادامه بدید اسمس هاتون رو تا در طول برنامه بتونیم اونها رو برای شما نقل کنیم. امروز بانک مرکزی اعلام کرد که شاخص‌های اندازه‌گیری تورم تغییر خواهد کرد. بنابر اعلام اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، این بانک از سال 1389 فعالیت‌های مربوط به تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 1383 تا 1390 رو شروع کرده و در آینده نزدیک نتایج مربوط به شاخص یاد شده بر پایه سال پایه جدید اعلام خواهد شد. برای اینکه به چند و چون این آمار پی ببریم، با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد همراه هستیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و سلام بر شنوندگان گرامی.
آقای علوی، پرسش اصلی این هستش که چرا بانک مرکزی دست به این اقدام میزنه؟
خب میشه توجیه های گوناگونی برای این مسئله پیدا کرد، اما به گمان من مهمترین عاملی که این امر رو میتونه توجیه بکنه، اونم در شرایط فعلی، اینه که بانک مرکزی مایل نیست که میزان واقعی تورم و اون افت اساسی که در شرایط اقتصادی با شاخص تورم اندازه گیری میشه در فاصله این چند سال اخیر نمودار بشه. به همین دلیل هم مثلا برای پوشاندن این به اصطلاح مشکل اساسی تورمی ایران، اینها شاخص رو الان میخوان عوض بکنن، برای اینکه قدرت مقایسه بررسی کنندگان مردم گرفته بشه و نشه امروز رو با دیروز یا پریروز مقایسه کرد.
آقای علوی، این اولین باره که بانک مرکزی دست به یه همچین کاری میزنه؟
خب نه، اولین بار نیست، در سالهای گذشته هم این به این کار اقدام میکردن، باز هم به اسم تعدیل و به اسم به اصلاح ارقام و اعداد، اما در سالهای اخیر این مسئله شدت پیدا کرده و بیشتر از گذشته شده و همین باعث شده که الان کارشناسان، محققین وقتی میخوان مسیر تاریخی روند اقتصاد ایران رو ملاحظه بکنن، مشاهده بکنن و بررسی بکنن، دچار مشکل میشن و قدرت مقایسه از اونها گرفته میشه.
آقای علوی، حالا بیایم در سطح بین المللی این تغییر مداوم استانداردها و شاخصها رو با اونچه در سایر کشورها در جریان هست مقایسه کنیم. در سایر کشورها هم شیوه عمل مانند ایرانه؟
نه خیر، به هیچ وجه. ما مثلا اگر آمار مربوط به تورم یا نرخ بیکاری یا شاخص‌های مهم اقتصادی دیگه مثل رشد نرخ رشد اقتصادی یا تراز پرداخت‌ها رو اگه بخوایم در کشورهایی مثل امریکا، سوئد، به خصوص کشورهای پیشرفته از نظر آماری، کشورهای شمال اروپا مقایسه کنیم، می‌بینیم که اینها به ندرت به این کار دست می‌زنن و اون موقعی هم که تغییراتی که لازمه و باید بدن رو وقتی اعمال می‌کنن، باز این تغییرات به گونه‌ای است که این قدرت مقایسه امروز با گذشته یا دیروز و پریروز از بین نمیره. چرا؟ به خاطر اینکه این به اصطلاح دست بردن در آمار و دگرگونی مداوم اون باعث میشه که سیاستگزاران، مدیران نتونن یک چشمانداز راهبردی و استراتژیک داشته باشن به یک اقتصاد و برای آینده بتوانن پیش بینی کنن. و در ایران البته خب این عمل انجام میگیره به خاطر اینکه سیاست ورزا و سیاست مدارایی که قدرت رو دارن رو از زیر فشار مسئولیت در واقع خارج بکنه و به گونه ای امکان بررسی گذشته و حال رو غیر ممکن بکنه.
آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
برای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
با روزنامه اعتماد شروع میکنید. رونق دوباره قاچاق سوخت، یکی از عنوان‌های صفحه نخست روزنامه اعتماد.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که نزدیک 2 سال پس از اجرای هدفمندی یارانه ها بار دیگر قاچاق سوخت رونق گرفته. عکس یکی این روزنامه هم به عکس اختصاصی آزادی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه خبر داده که مهدی هاشمی در ساعات پایانی یک شنبه شب از زندان آزاد شده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره میزگرد مطبوعاتی که این روزنامه درباره ممنوعیت خروج دختران زیر 40 سال برگزار کرده.
هشدار رفسنجانی درباره خودسری های سازمان یافته عنوان روزنامه بهار هست.
روزنامه بهار در تیتر 1 از قول اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته که دوران قانون ستیزی و اقدامات خودسرانه به سر اومده و دیگر گروه های خودسر اجازه فعالیت نخواهند داشت در ایران. تیتر 2 این روزنامه هم به اظهارات دادستان تهران درباره افسایش دستگیری کسانی که این مقام قضایی از اونها به عنوان همکاران داخلی شبکه‌های ماهواره نام برده اختصاص پیدا کرده. عکس یک این روزنامه هم هوشنگ ابتهاج هست و این روزنامه خبر داده که هوشنگ ابتهاج شاعر شهیر ایرانی مجلس بزرگداشتش در دانشگاه لس آنجلس برگزار شده.
در تهران امروز عنوان لغو مجوز ادغام وزارتخانه‌ها از سوی مجلس دیده میشه.
روزنامه تهران امروز در تیتر 1 گزارش داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 53 برنامه 5 توسعه راه رو بر ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی بستند. عکس یک این روزنامه به جان کری نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 آمریکا اختصاص پیدا کرده و تهران امروز نوشته که احتمالاً ایشون در دور آینده وزیر خارجه آمریکا خواهد بود.
بله، خبری که تاییدیش هم آمده. در آرمان هم مسئله آزادی مهدی هاشمی با پرداخت وثیقه مطرح شده.
تیتر 1 روزنامه آرمان به همین موضوع آزادی مهدی هاشمی اختصاص پیدا کرده. خبری در صفحه 1 روزنامه آرمان به چشم می‌خوره: درخواست مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در حین بازداشت کشته شد، برای قصاص متهمان اصلی این پرونده. تیتر 2 روزنامه آرمان هم گزارشی هست درباره محورهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش و این روزنامه نوشته که 25 نماینده مجلس قصد دارن حمیدرضا حاجی بابایی رو استیضاح بکنن.
به روزنامه جامع جم هم شما امروز پرداختید آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، روزنامه جامع جم در تیتر 1 خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره بیخبری والدین دانش آموزان از بیمه حوادث تحصیلی. در تیتر 2 گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات نظام جدید نرخ گذاری کالا و نوشته که دولت از این پس فقط بر کالاهای اساسی قیمت گذاری خواهد کرد. و یک خبر هم منتشر کرده از قول حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، که گفته جمهوری اسلامی بدون چشم داشت به ما و های فلسطینی کمک میکنه و انتظار یک تشکر خشک و خالی رو هم نداره.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم از شما آقای حسینی.
شماره زیادی اسمس به دستمون رسیده که بعد از ساعت 7:30 به اطلاعاتون میرسونم. فعلا به جهان ورزش سر میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
مرحله گروهی 7 دوری مسابقات فوتبال غرب آسیا با صعود تیم‌های عمان، کویت، بحرین و سوریه به دور نیمه نهایی پایان یافت. در آخرین دیدار مرحله گروهی دیشب در گروه 3 سوریه 2-1 اردن را شکست داد و جواز صعود گرفت. تیم ملی فوتبال ایران که در 6 دوری گذشته این بازی‌ها 4 بار قهرمان شده بود، با 2 تساوی برابر بحرین و عربستان و 1 برد مقابل یمن در مکان 2 گروه خود قرار گرفت و از صعود به دور بعد باز ماند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که در ابتدای فصل جاری لیگ برتر از اوساسونای اسپانیا جدا شد و در ایران به تیم استقلال پیوست، در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی تاکید کرد که با رفع سوء تفاهم‌های به وجود آمده همچنان در کنار آبی پوشان باقی خواهد ماند.
من نگفتم میرم، صحبت سر این بودش که من گفتم خوشحال نیستم، به این راحتی ما الان گفتم و این موضوع